هوش مسجدین تو همین جنگ 12 روزه خیلی بحث مهمی بود و بهش توجه می‌کردیم. یعنی چیز کمی نیست، اینها رو باید تسهیلش بدیم تر تمام موضوعات کشورمون و به نظرم خیلی مهم هست. خوشبختانه ما این اولویت ها رو داریم به پیش میبریم. به درستی فرمودید بحث در واقع حالا فقط فناوری های نوظهور رو نگیم، خیلی از موضوعاتی که جدید هست به روز هست و ما داریم رصد میکنیم، دنبال میکنیم، در جریان هستید. اولین پارک علم و فناوری کشور رو ما خود همین اصفهان یادم هست، تازه مشغول به کار شده بودم، دهه 80 بود و خب ما توی اصفهان رو مشغول به کار شدیم و کار کردیم. باز هم مرکز خلاقیت رو توی شهرداری خودم فرمودید به درستی بود، در 15 سال پیش به هم شدید. من احساسم بر این هست که اگر بخوایم که نارضایتی در کشور به حداقل برسه، اگر بخوایم رضایتمندی مردم رو داشته باشیم، اگر بخوایم که با همین اعتبارات بسیار کم، با همین شرایطی که دشمن به وجود آورده، اون طرف تحریم ها، اون طرف مسائل مختلف، بتونیم انشاءالله کشور رو اداره بکنیم و به بهترین وضع، هیچ راه حلی نداریم جز خلاقیت، نوآوری، با ایده های جدید بتونیم، با ایده های نوآورانه بتونیم خیلی از مشکلات رو، خدا رحمت کنه پروفسور رضا رو من شهردار بودم، آقای امینیان یه روز مهمونه ما بود تو اصفهان،
بله،
ایشون به من گفت فلانی به هیچ عنوان تو نمیتونی مشکلات قرن 21 رو با ابزارهای قرن 20 حل بکنی.
درسته.
و لابد هستی که ابزارهای نو رو به کار بگیری. خوشبختانه ما تو این حوزه، تو بحث کارخانه های نوآوری، تو بحث همین شرکت های دانش بنیان، شرکت های دانش پایه، ورود خوبی داشتی برای شما تشریف به شهرک، چقدر پویا، چقدر فعال شهرک. وقتی ما رو انداختیم باورمون نمیشد شهرک اینقدر جون بگیره. الان 800-900 تا مجموعه دانش بنیان، جوانای خلاق، پرتحرک، پویا دارن کار میکنن. آدم باور کنه وقتی شهرک روحش تازه میشه،
بله، اصلا انرژی میگیره. دقیقاً همینطوره و امیدوارم که این مسیری که داره طی میکنه، هم دولت و هم حاکمیت، برای خدمت به مردم منجر به بهتر شدن و رونق زندگی مردم بشه و ما 405 رو پای سفره های هفت سین با امید بیشتر و بیشتر و بیشتر بنشینیم و کسب و کار مردم هم رونق بگیره. ممنونم آقای دکتر از همراهیتون با برنامه پویش و رادیو فرهنگ. براتون آرزو موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. سلام به همه همکاران برسید.
یا علی، خدا نگهدار. موفق باشید. بله، 8:31 دقیقه است، با ما باشید. ۳۹۲۶۲۹ گفتن چند وقتی خبری از آقای زیناپور نیست. چرا؟ اتفاقا همین الان پیامک دادن و گفتن که پلیس راهنمای رانندگی چرا با ماشینایی که از نورهای غیر متعارف استفاده میکنن برخورد نمیکنه. اتفاقا حالا عرض ارادت بکنم با آقای زیناپور عزیز، به شدت هم برخورد میکنه، هم میخوابونه هم جریمه میکنه. متعاد میزان این نورا با اون در واقع جریمه ها شاید متفاوت باشه که شما به هر حال درک نکردید و ندیدید تو این ماجرا، ولی برخورد میکنه. ممنونم از اینکه به 3558 پیامک میدید. بریم برگردیم، میخوایم یه سفر دیگه هم بریم. میخوام بریم استان دیگه، همون بغل سیستان بلوچستان و استان زیبا و دوست داشتنی خراسان جنوبی، جناب آقای دکتر هاشمی عزیز که به عنوان استاندار محترم خراسان جنوبی مشغول فعالیت و تلاش برای مردم ایران و استان خراسان جنوبی هستند. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب امینیان، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگم عرض سلام و عرض تبریک دارم، هم ایام ماه شعبان رو و همچنین ایام دهه فجر رو خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمت جناب عالی.
بله آقای دکتر، هر کی ندونه الان بیرون بشنوه فکر کنه ما داریم پارتی بازی میکنیم. مثلا استان سیستان بلوچستان که استان صدا بردارمون بود رو رفتیم و از برنامه‌های در فرش گفتیم. بله. خراسان جنوبی هم که خب به هر حال زادگاه مادری بنده است و یه طرف بیرجندی حساب میشیم، الان میگیم پارتی، ولی با خدا قسم همه رو خانم طاهری همان کرده، ولی با افتخار در کنار شما هستیم. از بیرجند بفرمایید، خراسان جنوبی و افتتاح پروژه های ده فج. بفرمایید.
من عرض بکنم که ما در ایام ده فج، اولا این عرض بکنم که الان در خدمت سرکار خانم
آقای دکتر، آقای دکتر صدای بنده
سرکار خانم بهروز آزاد هستم، معاون آقای رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، که دعوت مردم استان خراسان جنوبی رو پذیرفتن.
سلام ما رو خانم دکتر برسونید.
بله ایشون هم سلام دارن خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب با در این ایام میزبان دو معاون محترم آقای رئیس جمهور بودیم،
بسیار.
معاون امور روستایی و امور زنان که امروز خدمت سرکار خانم دکتر هستیم.
بسیار.
در ایام دهی فجر جناب آقای امینیان، ما 1028 پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار بالغ بر 24 همت در سطح 12 شهرستان و استان با حضور مردم الحمدلله به بهره برداری رسید. امسال برنامه های ایام دهی فجر متفاوت با سالهای گذشته. در راستای تأکیدات ریاست محترم جمهور در بحث ارتباط با مردم، همچنین فرمایش مقام معظم رهبری در راستای جهاد تبیین، امسال تمام برنامه‌های ایام دهی فجر با اقشار مختلف مردم، با جوانان، زنان در مساجد و مصلی‌ها برگزار شد و با حضور خود مردم خوشبختانه پروژه‌ها به بهره برداری رسید. از این تعداد پروژه‌ای که من عرض کردم، هم پروژه عمرانی و هم پروژه اقتصادی که به بهره برداری داره میرسه، بیش از 1360 نفر هم الحمدلله ایجاد اشتغال خواهد شد در حوزه آبرسانی، در حوزه‌های خدمات طراحی، در بحث مدرسه سازی، در بحث آسفالت جاده ها و در حوزه خدمت شما هستم که نهضت ملی مسکن که ما در همین ایام بیش از 4000 واحد روستایی رو در اختیار عزیزان روستایی انشاءالله قرار خواهد گرفت. مطلب بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که در بحث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ما پروژه های بسیار خوبی رو انشاءالله به بهره برداری خواهد رسید. یک پروژه هایی که امروز با حضور سرکار خانم آزاد برگزار خواهد شد،
بله،
مجموعی است که با سرمایه‌گذار کشور چین شکل گرفته در شهرستان خوست که الحمدلله امروز هم به بهره برداری خواهد است.
خیلی هم خوبه و حضور معاونین محترم آقای رئیس جمهور نشون میده که چقدر این استان حائز اهمیت برای خود دولت و باید اتفاقی بیفته و دهی فجر رهاوردی باشه برای استان خراسان جنوبی که دیگه این باز کلید واژه کم برخوردار از این استان هم برداشته بشه و سال آینده واقعا این اتفاق نیفته.
ان شاء الله.
خیلی
ممنونم.
خواهش می‌کنم. من چون شما درگیر جلسه با خانم دکتر هستید،
آره
زیاد مزاحم نمی‌شم، فقط سلام به خانم دکتر برسونید، بگید مسائل زنان و خانواده در رادیو فرهنگ خیلی مورد توجه پیش ما بیان اگه وقت کردن.
بله حتما، من سلام شما رو ابلاغ می‌کنم.
خیلی متشکرم.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
متشکرم براتون از اون موفقیت می‌دارم. امیدوارم همیشه موفق باشید. خداحافظ. بله خب ما می‌خواستیم بیشتر صحبت کنیم در مورد خراسان جنوبی، اما خودتون دیگه شنیدید دیگه، معاون رئیس جمهور اونجا بودن، خانم دکتر بهروز آذر معاون زنان ریاست جمهوری و همین الان داره پروژه افتتاح میشه و به قول ما رسانه یا سر بزنگاه ما مزاحم آقای دکتر هاشمی شدیم. آقای دکتر هاشمی هم خب سالها چه در مشهد، چه در شاهرود، چه در خود استان سمنان هم استاندار بودن، هم فرماندار بودن و هرچند که اهل استان خراسان شمالی هستند، اما به هر حال در خراسان جنوبی دارن خدمت میکنند به مردم. امیدواریم در این استان هم که باز چالش های خاص خودش رو داره، انشاءالله مشکلات برطرف بشه، مردم شاهد رونق اقتصادی باشن و وضعیتشون بهتر و بهتر بشه. حالا ما گفتیم که در واقع بعضی از استان ها کاملا تصادفی اتفاق شد، انتخاب شد، کاش از استان مازندران که استان خانم طاهری هم بود و البته خراسان رضوی که استان استاد موسوی نژاد عزیزم هستم، یکی دو نفر می آوردیم که دیگه اصلا گل بود به سبزه نیز آراسته می شد. با ما باشید. 8:39 خب همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی روند مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا با حضور عراقچی آغاز شده. عضو هیئت رئیسه مجلس گفته که جلسه علنی برای این فرایند خواهد بود. امروز تو این جلسه آخرین وضعیت مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بررسی میشه که خب به هر حال نظرات نمایندگان هم بسیار مهمه و خبرهایی که از عمان آقای عراقچی آوردن. امیدواریم که به هر حال اتفاقاتی که میفته در مسیر صلح و آرامش باشه برای کشور. خبر بدم که کالابرگ درک های درآمدی چهارم تا هفتم هم شارژ شد، یعنی آماده است استفاده بکنید به ازای هر نفر 1,000,000 تومان. اگه از ماه قبل هم استفاده نکردید رو این اضافه میشه، هر نفر 1,000,000 تومان. میتونید مراجعه بکنید به فروشگاه و خریدتون رو انجام بدید که انشالله سلامتی باشه براتون. خبر رقم ایده کارکنان دولت هم که همون اول دادم، گفتم خوش خبر باشم اول برنامه. امیدوارم که کارمندان دولت از این ایده جدید بهترین شکل ممکن استفاده بکنن و دولت هم تلاش بکنه که جلوی افزایش نقدینگی، جلوی تورم و خیلی اتفاقات دیگر بگیره. و یه خبر دیگه هم بگم، قیمت‌های جدید اون خودروسازه بود که گرون کرده بودم جو خودسرانه قرار اعلام بشه. اینو وزیر سمت گفته، فقط خدا کنه این وسط دوباره گرون اعلام نکنن، یعنی بیاد به سمت پایین. این نکته دیگه هم بگم، رئیس انجمن بنکداران تهران، بنکداران مواد غذایی، گفته که در بازار کالای اساسی آرامش وجود داره، بله، و روند قیمت‌ها هم رو به کاهشه. این خبر بسیار بسیار خوبی است که فکر می‌کنم که بتونه امیدوار کننده باشه و قیمت‌ها بیاد پایین، یه خورده پایین‌تر، که به هر حال مردم هم بتونن بهتر و بهتر خرید کنن. آقای رحیم اخوان از آمل گفتن که چرا برنج ارز ترجیحی در مغازه‌ها با قیمت دو برابر عرضه می‌شود. برنج دیگه ارز ترجیحی نداره، ولی این حرف شما را اخوان من قبول دارم. الان یه بخشی از یه تعدادی از سودجویان با حذف ارز ترجیحی اومدن برنجی که از قبل خریداری کرده بودن و ارز ترجیحی گرفته بودن براش رو هم به قیمت جدید دارن می‌فروشن. این تخلفه و حتما گزارش کنید به تعزیرات که بیان و اون مغازه رو پلمب کنن، برخورد کنن، جریمه بکنن و خب دستگاه نظارتی پای کارن تو این زمین. خیلی متشکرم از این که امروز هم کنار ما بودید. براتون آرزو موفقیت میکنم. از پیامکاتون ممنونم. از اینکه این همه سال، دو سه سالی کنار ماید، کنار پویشید و انرژی میدید و جون میدید به این برنامه، ازتون ممنونم. تا یک سلام دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
شما دعوت میکنیم شنونده تنپوش تمدن باشید.
تنپوش تمدن. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تنپوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه تنپوش تمدن. امروز به یکی از نخستین تمدن‌های بزرگ جهان می‌رویم، بین النهرین، جایی که پوشش تنها برای حفاظت یا زیبایی نبود، بلکه به زبانی روشن برای بیان قدرت، جایگاه و طبقه اجتماعی تبدیل شد. در سرزمین‌های سومر، آکد، بابل و آشور، نوع پارچه، رنگ لباس، شیوه بستن آن و حتی تزیینات پوشش نشان می‌داد که فرد به کدام طبقه تعلق دارد. پادشاه است یا کاهن؟ آزاد است یا برده؟ و چه نسبتی با قدرت و ساختار اجتماعی دارد؟ لباس در این تمدن‌ها نشانه دیداری از نظم اجتماعی و سیاسی بود، نظمی که بر تن انسان نقش می‌بست و دیده می‌شد. در این بخش برای بررسی نقش پوشش در بازنمایی قدرت و طبقه اجتماعی در بین النهرین در خدمت خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم تا از نگاه ایشان به این لایه پنهان اما پرمعنا از تاریخ تمدن نزدیک شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز در خدمتون هستیم با بحث پوشش در تمدن بین النهرین، یکی از دیرینه ترین تمدن‌های جهان باستان در کرانه های دژ و فرات. در جامعه سلسله مراتبی که هر رنگ و بافتی شناسنامه اجتماعی فرد بود، در بین النهرین پادشاهان و کاهنان با شنل‌های لاجوردی رنگ که از سنگ‌های خیلی گرانبها تهیه شده بود و پاشه‌های کتانی جامه خود رو درست می‌کردند. این جامه ها یا لباس ها حاشیه هایی با طلا دوزی شده بود که نماد ارتباط اونها با خدایان رو نشون میداد. اما شرایط مردم عادی متفاوت بود. لباس اونها از پشمی خشن که بیشتر یا بیرنگ یا با رنگ خاکی در واقع نشون داده می شد، نه رنگ های روشن، و البته دوخت های پیچیده ای نداشت و دوخت های بسیار ساده ای داشت. حتی وقتی که طول دامن ها رو بررسی می کنیم می بینیم که طول دامن ها در بین مردم عادی کوتاه تره به خاطر اون سختی کاری که اونها داشتن. در بین النهرین پوشش سر البته داستان جداگونه ای داره. تاج‌های طلای پادشاهان و شاخ‌های نمادین که نشانه‌های قدرت پادشاهانه و اغلب بر سر بزرگان گذاشته میشه، اما مردمان عادی به خصوص بردگان چیزی رو بر سرشون نمیذاشتن. کلاهای مخروطی هم مخصوص کاهنان بود که در واقع اونها رو بین زمین و آسمان معلق نشون میداد. اما وضعیت زنان لباس بلندی داشتن که تا مچ پای اونها رو می پوشون و پوشش سر که در واقع تمامی موهای اونها رو دربر می گرفت و در خودش پوشش می داد. جواهراتشون هم از عقیق و لاجورد بود. البته با توجه به ثروت خانواده ها این جواهرات هم متفاوت می شود، یعنی جواهرات بر اساس طبقات اجتماعی بود که زنان استفاده می کردن. اما شاید هیچ چیز به اندازه رنگ ارغوانی در این منطقه انحصاری نباشه، رنگی که از هزاران صدف کوچیک استخراج می شود و فقط مخصوص خاندان سلطنتی بود. پوشیدن این رنگ برای مردم عادی مجازات به همراه داشت. بریم سراغ ریموش، داستان امروزمون، پسرک فقیر معبد که تنها آرزویی که داره اینه که یک پارچه کتانی نازک مخصوص در واقع کاهنان هست و ردای کاهنان از اون دوخته میشه رو داشته باشه. یه روز پدرش که بافنده ای زبردست هست، پارچه ای رو برای یک کاهنی در حال بافتن بود. پاداش این پارچه یک تکه پارچه آبی ملایم بود. وقتی ریموش اون رو پوشید، کاهن که ریموش برای دادن پارچه ها به نزد کاهن رفته بود، کاهن با دیدن لباس ریموش گفت این رنگ تقلیدی از سنگ لاجورده، سنگی که برای خدایان ارزشمند هست. در اون لحظه ریموش فهمید که هر تار و پود لباس روایتی است از جایگاه، آرزو و هویت. و این گونه در تمدنی که نوشتن رو به جهان هدیه کرد، انسان‌ها پیش از اون زندگیشون رو بر پارچه‌ها می‌نوشتن. خطوط، رنگ‌ها، نقوش، قدرت و حاشیه‌های امید از بین النهرین تا امروز ما هنوز با پوشش خود حرف می‌زنیم، فقط شاید کمی ساکت‌تر. پس همونطور که متوجه شدیم در تمدن بین النهرین لباس فقط برای پوشش نیست، بلکه زبان خاموش قدرت و طبقه است که از کرانه های دجل و فرات تا امروز با هم این در واقع صدا رو میشنویم. به امید اینکه برنامه ما مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
از توضیح خانم دکتر علی بگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه، صمیمانه سپاسگزاریم. آنچه شنیدیم نشان داد که در تمدن‌های کهن بین النهرین لباس تنها پوششی بر تن نبود، بلکه بیانیه‌ای خاموش از قدرت، منزلت و جایگاه اجتماعی بود. پارچه‌ها، رنگ‌ها و شکل پوشش زبان نظم اجتماعی بودند، زبانی که بدون کلام تفاوت‌ها را آشکار می‌کرد و ساختار جامعه را بازتاب می‌داد. برنامه تنپوش تمدن تلاشی است برای شنیدن همین صداهای خاموش تاریخ، صداهایی که هنوز هم در تار و پود لباس انسان شنیده می‌شوند. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. تا ایستگاه دیگر از این سفر تمدنی، خدا نگهدار. تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه ای برای گفتن دارد.
زمستون
برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه خونواده دور،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق اعلام شرکت گاز، متاسفانه رکورد انتقال گاز به شبکه سراسری شکسته شد و از 880 میلیون متر مکعب در سال گذشته به 882 میلیون متر مکعب رسید. این رقم نشان دهنده رشد مصرف گاز در سطح کشور است، اما ما همچنان نیازمند توجه به صرفه‌جویی در مصرف هستیم. با برای درک اهمیت مصرف گاز، ما باید در هر خانه و مغازه مسئولیت خود را در حفظ منابع ملی احساس کنیم. اگر هر خانوار فقط 10% گاز خود را صرفه‌جویی کند، می توانیم میلیون ها متر مکعب گاز را در اختیار شبکه و نیروگاه ها قرار دهیم. راهکارهایی مانند استفاده از تجهیزات کم مصرف، پایش مصرف روزانه و اصلاح الگوی مصرف در فصل سرما می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی انرژی بیشتر برای همه و آینده‌ای پایدارتر برای ایران.
منشین ای برادر ای خورشید خاور ای سختی کشیده تا شور آفریده در دشت سپید خاورا دنیا دیده دارد اینک در ره تو گشته سنگر تو راه و رهبر تو سرمشق نجات دیگران هم سفر ای ره سپر از خطا بر حذر که در کمین فتنه های اهرمن پینه های دشمنان هم دل و هم زبان هم سنگران با همه همراهان که می شود وقتت و یگانگی خار چشم دشمنان بر سر آمده هم وطن زمانه شعار با تلاش و پرتوان همه در این جهاد کار با تلاش خود با رهیت سلط عاقبت گر تو همت آوری دهد خدا رهاییت سوی ساحل رسد کشتی امید ما لا خدا چون دلش همراه خدا بود موجش آسان برد تا به برده فنا گر برون کشتی از امر نا خدا بود برخیز ای برادر از جا بار دیگر از شب یادی آوری نک چون ستاره روشن کن رقاب آسمان داغ لاله دارد این خاک چو گوهر آذر می فشاند از سینه چو تندر این شعله همیشه جاودان حمله بر دیو شب ای اختران در سحر همچنان که در پس پرده سیاه شب گشت فتنه ها نهان شعله بر پرده در بار دگر در فضای سحر که می شود مکروهین آی شب در سپید دم عیان بر سر آمده هموطن زمانه شعار با تلاش و پرثمر همه در این جهاد کار بر سر آمده هموطن زمانه شعار کارگاه و مزرعه بود در انتظار کار کی به دریا رسد چشمه امید ما تا نگردد روان در مسیر پاک رود کی شود زندگی چون بهار پرثمر بارش ابر اگر در بهار ما نبود
یک نفر دو نفر سه نفر 20 نفر 50 نفر
من استاد دانشگاه هستم از اساتید محترم دانشگاه دعوت به عمل میاریم که انشاءالله در روز راهپیمایی یوم الله دهی فجر در خدمتشون باشیم
من یه معلمم میخوام توی راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنم از همینجا از همه دوستای گلم و همکاری عزیزم میخوام دست به دست هم دیگه توی این راهپیمایی عظیم شرکت کنن
من یه افسر وظیفه هستم اینو وظیفه خودم میدونم که تو راهپیمایی شرکت کنم شما هم شرکت کنید باعث افتخار ماست
4000 نفر
22 بهمن ده هم همشهر میزن دعوت لرمچی بو بری هماسده ال شیرچت الیخ
من کردم خستنان با 22 بهمن